سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکتها و تمتعه و فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و آل محمد فرجان. انشاءالله روح مرحوم آیت الله انصاری شیرازی با ارواح ائمه اطهار محشور باشد، صلوات دوم رو بلندتر خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه بحثی که ذیل آیات 163 تا 167 سوره بقره بود، به بحث انقطاع عذاب و خلود رسیدیم. در بحث فلسفی دیگری که در صفحه 412 منعقد شده، اونجا ایشون بحث انقطاع عذاب و خلود رو که از جمله اقوال اختلافی است از نظر نقلی و عقلی مطرح میکنن و خلاصه سلام علیکم ورحمت الله و خلاصه اقوال در مسئله رو به زمینه بعضی از نظرات اینجا مطرح میفرمایند. اصل مسئله این است که ایشون میفرماید که مسئله انقطاع عذاب و خلود یه موقع هست از نگاه عقلی نگاه میشه، یه موقع هست از نگاه نقلی نگاه میشه. اون چه که از ظواهر نقل به دست میاد، مسئله خلود قطعی است و هیچ جای شک و شبهه در مسئله خلود از جهت نقل وجود ندارد. هرچند بعضی از نقلها از اهل تسنن در رابطه با انقطاع عذاب رسیده، لذا بعضی از اقوال در اهل تسنن نسبت به مسئله نقلیه وارد شده که اونها از جهت ما اعتباری ندارد اون روایات. اما از جهت عقلیه ایشون یه بیانی ابتداءن دارن که میفرماین از جهت عقلیه بحث چون جزء مسائل، ایشون میفرماید یه دلیل کلی ما قبلا اقامه کردیم که اون دلیل کلی این بود که در مباحث معاد به خصوص جزئیات معاد جای اقامه برهان نیست، چون جزئی جای اقامه برهان درش نیست، لذا اونچه که نقل بر او دلالت بکند همون کفایت میکند بر اعتقاد، چون جزئی است جای برهان نیست، برهان در کلیات اقامه میشود. اما با این حال بعضی از شبهاتی که در بحث خلود ممکن است واقع شود که به صورت کلی اقامه شود، او رو قابل جواب میدانند و جواب میدن. لذا ایشون بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کردند، اون موقع میان مطرح میکنند که انسان حقیقتی است که وقتی رفتاری از او سر میزند، این استعدادی که در انسان هست پس از اینکه رفتاری و عملی از او سر میزند، حالاتی در وجودش این رفتارها ایجاد میکنند که اون حالات نسبت به این رفتارها کلی تره، اونها در حقیقت ریشه دارتره. حالات وقتی مؤکد شدن و دوام پیدا کردن و تأکید شدن با رفتار و اعمال، اون حالات تبدیل به ملکات میشن. حالا چه این ملکات ملکات سعیده باشن چه ملکات شقیه باشن، انسان با این ملکات به اصطلاح یک طبیعت ثانویه پیدا می کند که طبیعت ثانویه انسان طبق اون فرمایشی که در حکمت متعالیه هست، ما تو نگاه اولی انسان رو نوع می دونیم و تحتش اصناف و افراد می بینیم. یعنی میگیم انسان یه نوع، تحتش اصنافه، یعنی انسان سفید، انسان سیاه، انسان در حقیقت مثلا بلند، اینا اصناف انسانن که این اصناف در حقیقت واسطه بین نوع میشن و به اصطلاح افراد، که اگر به صورت کلی بخوایم بگیم تحت نوع افراده که در منطق خوندیم. ایشون میفرماد در حکمت متعالیه انسان این گونه نیست، انسان در آخرت نوعی است که جنس میشه و تحتش انواعه، یعنی افراد انسانی هر کدام در حقیقت در نوعی می گنجند که این انواع با همدیگه تباین به تمام ذات دارن. چی باعث می شود این انواع شکل بگیره؟ همین ملکات، این ملکاتی که عرض کردیم که رفتارها و اعمال به حالات و حالات به ملکات منجر میشه و ملکات طبیعت ثانویه برای انسان ایجاد میکنند. همه انسان‌ها در این استعداد که بر این مسئله میتوانند، استعداد دارند، میتوانند به فعلیت برسونند درشون، در خودشون قوایی را و اختیار دارند در به فعلیت رساندن این قوا، همه مشترکند. این حد مشترک انسانی است. اما اینکه چه ملکاتی با این استعدادها در جانب شقاوت یا سعادت به فعلیت برسه، این دیگه اختلافی است. لذا اگر افراد تحت انسان تبدیل به انواع شدن، تباین بین اینها تباین چی میشه؟ به ذات میشه، تباین به ذات میشه. لذا نبی ختمی با ابو جهل تباینش در اعراض نیست. اگر ما گفتیم افراد تحت یک نوعن، تباینشون به اعراض میشه. مثلا میگیم که اگر گفتیم زید و عمرو بکر، انسان بر همه اونها به ذات صدق میکند، تفاوتشون به چیه؟ تفاوتشون به اعراضه. یکی بلندتره، یکی کوتاهتره، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی سنگینه، یکی سبکه، یکی در حقیقت بهتره، یکی بدتره، اگر اینها رو همه رو عرض بگیریم. اما اگر اون حرف حکمت متعالیه که برهان قوی برش هست و که افراد انواع میشن، انواع شدنشون هم، نوع شدنشون هم با اون ملکاتی که درونشون ایجاد میشه، که اون ملکات فصول هستن برای اینها. لذا اگر کسی ملکه وجودی رو در خودش ایجاد کرد، فصل جدیدی در وجودش ایجاد شده و این تبدیل به نوع جدیدی شده، که اینو میگیم فطرت در حقیقت ثانویه. یه فطرت اولیه داریم، یه فطرت ثانویه. از همینجا اشکال ایجاد میشود. اگر یه موقع عملی برای انسان که انجام میده از سیئات و شقاوتها، این عمل به طوری نشه که به ملکات برسه، بلکه برای انسان در حد چی باشد؟ در حد یه عمل 10 بارم تکرار کرده باشد ولی این ملکه وجودیش نشده باشد، به نحو عوارض باشد. خب قطعا تو روایات ما دلالت دارد بر این که عقل هم بر این تأکید میکند که چون عرض است، و روایات هم تأکید دارند چون عرض است، با عقاب‌ها و ابتلاعاتی که در دنیا و لحظه مرگ و برزخ و مواقف پیدا میکند، اینها میریزه، چون عرضه، چون این در وجودش ذاتش در حقیقت رسوخ پیدا نکرده، اینها میریزه. این مقدار متیقن است. یعنی تا صفتی و عملی در وجود انسان به مرتبه ذات نرسیده، اشکالی نیست. فطرت اولیه انسان بر جانب صلاح است. عوارضی که به سمت شقاوت او رو سوق میدن، تا به مرتبه ملکات نرسیده باشند، قابل زوالند. منتها زوالشون به این است که باید سختی هایی رو بکشد، عذاب هایی رو بچشد تا اینها بریزد. درسته؟ تا به قیامت اون مرحله نهایی بهشت و جهنم که میرسه، دیگه از حالت مراعا در میاد، یک طرفی میشه و این بهشتی میشه یا جهنمی، این قطعیه. اما اشکال در اونجا مطرح میشه که ملکاتی در وجود انسان چی بشه؟ محقق بشه و ذاتی بشه و از قابل زوال بودن خارج بشه. اگر چیزی برای انسان ذاتی شد و دیگه قابل زوال نشد و در وجود انسان تثبیت شد و ذاتش شد، عذاب در اینجا، مورد اختلاف اینجاست. پس تا اینجا ببینید، هی مرحله به مرحله اومدیم جلو تا اون مورد اختلافی که اینجا بحث در این است که بعضی قائل شدن که عذاب نمیتونه دوام داشته باشد. چرا؟ نمیتونه دوام داشته باشد خلود. اینها قائلن به اینکه چرا خلود نمیشود، میگن اینها شقاوت ذاتیشون میشه، دلیلشون اینه، شقاوت ذاتیشون میشه و چون ذاتی در حقیقت برای اینها قصری نیست، جایی که قصر باشد، جبر باشد، خلاف میل باشد، عذاب معنا میده. اگر چیزی قصری نبود، جبری نبود، ذاتش شد، ذات دیگه اون چه که ازش سر میزنه، اون چه که باش تلاعم دارد، او ملایمشه و لذات دیگه برای او عذاب نیست، هر چند در جهنم باشد. این ادعای کیه؟ ادعای اونایی هستش که میگن این خلود امکان پذیر نیست. اما جوابی که مرحوم علامه در اینجا به اینها میده، این است که خیلی جوابه با مثال و جواب مثالی، جواب محقق است، چون وجود دارد میتونه یک انسی برای جواب قطعی ایجاد بکند. ایشون میفرماید ببینید کسانی که مالی خولیا گرفتن، افرادی که مالی خولیا دارن، نمیدونم دیدید یا ندیدید، باهاشون ارتباط داشتید یا نداشتید، اینایی که مالی خولیا دارن به اصطلاح یه صورت‌های موهشی رو معمولا میبینن. من با بعضیشون صحبت کردم، بد نیست میگه دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، از باب اینکه بالاخره یه سنخیتی آدم میدید با هم دیگه. خلاصه گاهی آدم بد نیستش که گفتگوی داشته باشه، انتقالات خوبی برای انسان ایجاد میشه. اینا عمدتاً صورت‌های موهشی رو میبینن، وحشتناکی رو میبینن که معمولاً هم احساس میکنن که دنبالشونن، تعقیبشونن، محاصرهشون کردن، دنبال قتلشونن، دائما دارن برای اینا نقشه میکشن، لذا از اینا دائما فرار میکنن. میبینی قایم میشن، در حقیقت دنبال یه جای امنی میگردن. کسی که مالی خولیا داره، صورت‌هایی که از اون نشأت میگیره، این صورت‌ها از کی زاییده میشه؟ کی تولیدش میکنه؟ خودش تولید میکنه. میتونه از دست این صورت ها فرار بکنه؟ میگفت یه کسی اومده و توش یه بزرگی گفته بود من از دست این عاشق محمد تقی، یعنی خودش، خسته شدم، میخوام سر بذارم به کوه. بعد اون بزرگم بهش گفت خب عاشق محمد تقی رو اونجا میبری؟ اگر عاشق محمد تقی خودشه دیگه، و اگه عاشق محمد تقیرم اونجا ببری، اونجا هم همون آش و همون خلاصه، یعنی اونجا فرقی نمیکنه. اونی که داری از دستش فرار میکنی عاشق محمد تقیه، عاشق محمد تقی رو داری همراه خودت میبری. پس این کسی که مالی خولیا داره، این صور موهشه از کجا تولید میشه؟ از خودش. این وقتی فرار میکنه، میره قایم میشه، میره در حقیقت یه جایی دنبال امن میگرده، میبینه اونا قبل از این رسیدن اونجا، یعنی میبینه اینا، میبینه که انگار کنهو اونا نقششو خوندن و قبل از اینکه این بره اونجا نشستن. دارم میگم این واقع بر اونهاستا، میبینن این رو که اونها قبل از این وایسادن اونجا، یعنی کنهو احساس میکنه تمام در حقیقت افکار او رو کنترل میکنن، تمام در حقیقت این خودش اینجور فکر میکنه که میگه با یک به اصطلاح نظام اطلاعاتی قوی تحت کنترلم من، به طوری که حتی بعضیشون رو من دیدم میگفت مثلا سازمان سیای آمریکا دنبال منه، دنبال همینجور با واقعا، یعنی نمیشدن بهشون بخندی، اگه بهشونم بخندی خیلی بهشون برمیخوره، چون اون میبینه اینها رو، یعنی اینا واقعا براش متراعات دیده میشه براش. میگفت سازمان سیا برای من نقشه کشیده و برای من جایزه گذاشته، چقدر رو بسیج کرده، چقدر دنبال منه، با پیچیده ترین سلاح‌های الکترونیکی دارن من رو کنترل میکنن. چی میکنن؟ یعنی با این حد در حقیقت چی هستش و این کجا میتونه از دست خودش فرار بکنه؟ جان داریم در مثال اون مرتبهش که از درون خودش زاده می شود، ذاتی بودن رو داریم چی در نظر می گیریم؟ وقتی ملکه شقاوت از اون درون او ذاتی شد، یعنی شقاوت و عذاب از درون او نشأت می گیره. حالا همینو می گیم که این صور رو اون فرد مالی خولیایی از جانب اینکه از خودش نشأت می گیره، ملائمه باهاشه، چون از درون خودش نشأت می گیره، اما چون با او انس داره، چون تولید خودشه، اما ناچاره به این، اینجور نیستش که اختیاراً از او داره نشأت میگیره دیگه، داره نشأت میگیره، ولی براش چی شده؟ براش جبر شده، نه جبری که در مقابل، یعنی براش اضطراری شده، غیر اختیاری شده، به این حد رسیده. اون کسی که شقا، اما در عینی که این داره ازش نشأت میگیره، دائما داره ازش فرار میکنه، جای این که بخواد نسبت به او آرامش پیدا کند یا بتونه از او جدا بشه نیست، چون اون چیزی برای انسان خوفه و علمه که انسان یا به سمتش نمیره یا اگر پیش آمد ازش میخواد چیکار بکنه؟ جدا بشه، فرار کنه ازش. اگر به سمتش حرکت نمیکنه، اگر پیش آمد ازش میخواد فرار بکنه. این در اون فرد مالی خولیایی محقق است، یعنی دائما داره از اون حقیقتی که در درونش خودش تولید کرده ولی توجه نداره که خودش تولید کرده، چون از درونش میجوشه ولی خودش نمیفهمه که از درون. شما در حقیقت میفهمید که او از درونش داره میجوشه. شقی هم وقتی که به شقاوت ذاتیه و ملکه ذاتیه شقاوت میرسد، از درونش این شقاوت دائما چیه دیگه؟ دائما داره تولید میکند چی را؟ علم را.
وقودها ناس و الهجاره، که اون آتش وقودش و آتشگیرش خود ناس و هجاره هستن. از درونش این آتش شقاوت دائما اون تتل و علال افعده بر اون قلوب در حقیقت این آتش ها زده می شود. نه جسم نمی سوزد، جسم هم از همون می سوزد، از اون در علمه که در کل ما نزجد جلود هم بدلنا هم جلودن غیره ها، که در حقیقت این جلود هم سوخته می شه از این آتش. این در حقیقت از درونش هست و هیچ پایان پذیرم نیست، چون ذاتی در حقیقت چیه؟ تمام شدنی نیست. و این از ذات خودش، لذا در همون آیه شریفه و روایت می فرماید که تا می ترسد از اون عمل دیگر خودش تحقق پیدا می کند چی؟ اون جزایی که بر اون عمل محقق بوده. بله اونها میگن این رو، اونها میگن آتش چون طبعش آتشینه، آتش دیگه خودشو نمیسوزونه، ملائمه باهاشه، سوختن باش ملائم. اونها میگن جواب چیه؟ جواب این است که اینها ملکات ذاتیه‌ای که اینها دارند، چون در حقیقت این ملکات ذاتیه در درون اینها انسانی است که این ملکات ذاتیه، چون فطرت اولیه باقیه، فطرت ثانویه ایجاد شده دیگه، فطرت اولیه از بین نمیره، فطرت ثانویه ذاتی شده ولی فطرت اولیه است. لذا انسان میمون است، انسان خوک است، انسان مورچه است، حالا تجسم اعمالی که ذکر می شود. لذا این دائما این ملکات ذاتیه برای او تولید چی می کند؟ صور موهشه‌ای می کند برای او، مثل همون مالیکولیایی، که این صور موهشه‌ای که برای او ایجاد میشه دائما او را عذاب میده. و اون صور موهشه در اونجا خیالی نیست، چون در عالم آخرت ما عین داریم و در حقیقت اونجا صور عقل، یعنی اونجا نظام عقلی و نظام عینی. اون چه که در اینجا عنوان خیال پیدا میکند، این رو مرحوم فیض کاشانی در علم الیقین اونجا بیان زیبایی دارد که در آخرت تقسیمات سه قسمی نیست، در دنیا سه قسمه، ما خیال داریم، عین داریم، خیال داریم و عقل، درسته؟ این سه موتن که اون عالم عقل، نه منظور عقل یعنی ذهن، نه، عالم عقل، عالم خیال، عالم خیال میشه همین ذهنی که ما الان میگیم که، و عالم عین. اما در آخرت دو در حقیقت بیشتر در کار نیست، یعنی اون چی که خیاله در آخرت محقق است دیگه، به صورت ذهن در اونجا در کار نیست. لذا اگر تشبیه میکنن به ذهن، این نه از باب اینکه اونجا ذهنیه، عذاب ذهنیه، نه، در عالم آخرت آن چه که ذهنی است، در عالم دنیا ذهنیات چون نقص در فاعلیت انسان است و نقص در تحقق در خارج از باب وجود ماده است، باعث میشه ذهن غیر از چی باشه؟ عین باشه. اما در اونجا این نقص نیست و این ضعف نیست، چه انسانی که در جانب شقاوته، چه انسانی که در جانب سعادته، اون چه که براش متصور می شود محقق می شود. بله عرض کردم که این میشه جنس براش انسان بودن. دقت می کنید، انسان مثل حیوان بودن با ناطق بودن، چطور حیوان بودن که جنسشه با ناطق بودن جمع میشه یا نمیشه؟ حیوانیت جنسشه، ناطق بودن فصلشه. اونجا انسان بودن، این انسانی که الان ما میشناسیم به معنای عام، این جنس فصولش میشه چی؟ میشه در حقیقت حسادت یه فصله، شجاعت یه فصله، دقت میکنی؟ شهوت یه فصله، اینا هر کدوم، بخل یه فصله، هر کدوم از اینا براش یه فصلی میشه که این رو، این انسانی رو که کشش داشت نسبت به همه این انواع، نسبت به همه این انواع چی داشت؟ استعدادش رو داشت. هر کدام از اینا در وجودش فعلیت پیدا کرد. بله ممکنه حتی انسانی 10 فصل داشته باشد، یعنی میبینی 9 فصل ذاتیه سعیده داشته باشد، 1 فصل ذاتیه شقیه داشته باشد. اما اگر در حقیقت به این سمت حرکت کرده باشد، این ذات سعیده غلبه بر اون ذات شقیه میکنه، چون اینا بالفعل اینها میتونن بر او توان پیدا کنن و غلبه پیدا بکنن. لذا او عرضی میشه براش، ذاتی نمیشه برای او، کسی که به صورت در حقیقت ذوات سعید. لذا ملکات سعیده میتواند ملکات رذیله را چکار بکنه؟ زائل کند. یعنی اگر عرض کردم به نحوی، چون ذاتی در انسان تا لحظه ای که انسان از عالم دنیا نرفته، این ذاتی قابل چیه براش؟ به نحوی است که چون استعداد و فعلیت دیگه، به قابل تغییره براش. یعنی کی میتونه بفهمه که این ذاتی تغییر ناپذیره؟ معصوم. ممکنه به مرتبه غیر قابل تغییرم برسه، ولی ما نمیفهمیم. لذا اگر میفهمید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، این دیگه یعنی به مرتبه رسیده که ذاتی برای او تغییرپذیر نیست. اما قرآن از این در حقیقت حکایت میکند، معصوم بر این در حقیقت بیان دارد، ما نمیتونیم بفهمیم. لذا هر کسی در این عالم هر چه که از ملکات برای او محقق است، ما امکان تغییر رو برای او میبینیم. لذا تا وقتی که از دنیا نره قطعی نمیشه که این ذاتی برای او تحققش قطعیت دارد. لذا میتواند با ملکات دیگر و اعمال دیگه ذاتیاتی رو که در جانب شقاوت به ظاهر اولی ذاتی بوده و ملکه بوده زائل بکند. قابل بحثه که ممکنم هست، حالا منتها این ذات آیا انشقاق پیدا میکند، آیا در حقیقت تکثر و اینها در ذات یه بحثی داره. مرحوم علامه این رو توی یکی از بحث‌هایی که ملاک اعمال مختلف میشه، میزان اعمال مختلف میشه و اینجور نیستش که همه اعمال در هم مندک بشه یه چیز، یه مثلا نتیجه واحد فقط ایجاد بشه نیست، یه بحثی داره قابل بحث. اونجا اقوالو میاره، الان مثلا نهاییش نکنیم که بعدن بگید خب بعدن اونجا که رسیدیم بگیم پس الله اگر نهایی شد حالا چرا شقوق مختلف چه معنا پیدا میکنه. ولی این مقدار رو بدونیم که قطعا یه کسی نمیتونه هم بهشتی باشه هم جهنمی، قطعا نمیتونه، دو قسمت نمیشه، تفکیک نمیشه. حتی اگر در حقیقت کسی در مرتبه ذاتیت، حتی اگر در اینجا آمد طبق روایات اون حکم ملکوتی، اون جهتش مربوط به این نیست، اون جهت از این منفصل میشه، جدا میشه. دقت کردید؟ مربوط به این نیست. اون حکم ملکوتی، روایتی که حکم ملکوتی رو حالا جا بذارید باشه، برای بحث که نبندیم، بذارید هر چی میشه سبقت رحمت بر غضب غلبه داشته باشد، نبندیم زود. همین بستنش هم خودش تحقق برامون ایجاد میکنه. بذاریم ان شاء الله دست ما دست خدا رو نبندیم، چون انکارش باعث میشه که خودش انکارش باعث میشه که برای انسان دیگه اون وقت تحقق پیدا نکند اون جهتش. بذارید دست باز باشه. حالا خیلی وقت اینجا رسیدید در عینی که به خیلی سخت رسید یقینم کردید، زود یقینتون رو نهایی نکنید بر خود. البته اینجا برهان داره، دلیل داره، الان سست نیست مسئله، خیلی قویه، منتها الان جاش نیست، همین مقدار. خب این بحثی بود که ایشون در اینجا فرمودن. لذا به سلام میفرمایند که این ملکات که فطرت ثانویه ایجاد میکند با خلود سازگاره، چنانچه تو همین دنیا هم این شخص مالی خولیایی با اینکه در حقیقت صور زائیده خودشه، اما خودش که باور نمیکند که این صور زائیده خودشه. اگه باور کنه صور زائیده خودشه، حل شده مسئله، تمام دیگه، این مالی خولیایی نیست. یعنی یقین دارد که اینا در خارج محققند، یقین دارد که اینا از بیرون بر او تحمیل میشود. دقت میکنید؟ شخص شقی هم در آخرت از صور ملکات رذیله خودش هرگاه بخواد فرار بکنه شدیدتر میشه. هر فراری در حقیقت همراهی با اونهاست، هر ترسی از اون در حقیقت افتادن در آن است. همچنان که انسان سعید هر تصوری از سعادت حرکت به سمت اون است در نتیجهش. لذا می فرماید لهم ما یشاؤون فیها، برای سعید، برای شقی هم همینجوره. آیه شریفه یادم رفته، کل در حقیقت کلما ارادوا ان یخرجوا منها، چی آیه شریفه؟ یعنی این آیه شریفه و همچنین یه آیه دیگری است که از این صریح‌تر است، که این ترس از هر چیزی که براش پیش میاد تحقق پیدا میکند. الان آیه خلاصه کلماتش هم تو ذهنم نیست که براش، خیلی جالبه که همین آیه هم دلالت تا حدی دارد. میفرماید که حالا اینجا تطبیق مسئله که بس ان شاء الله. بعد 5 تا ایشون شبهه تو بحث انقطاع عذاب رو مطرح میکنند از جوانب مختلف، جواب به این 5 تا میده دیگه. اینجا رو ان شاء الله دوستان توجهشون رو به متن داشته باشن، چون بحث دیگه سنگین و سخت نیست، هرچند نتیجه خیلی نتیجه جالبی است. فرمایشی داشتی؟ بفرمایید. اینم عرض همون آیه که اینا خونده، این دلالت دارد، بله این دلالت. اما یه آیه دیگری هم هست که اون اگر پیدا بکنیم، خلاصه اگر تو ذهنم بیاد یادم بیاد، اون خیلی دلالتش صریح تره، ولی این آیه هم دلالت دارد که هر چی بخوان فرار بکنن، اعیدوا فیها کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، که هر چی قصد فرار میکنن در او بیشتر واقع میشن. چون این از کجا نشأت گرفته این نار حقیقتش؟ از ذات خود اینها که شقاوته چون نشأت گرفته فرار از اون معنا ندارد، یعنی فر من المطر الی المیزاب، یعنی این داره از اون ظاهر به باطن فرار میکند، یعنی به درون، یعنی هر چی میخواد بره گوشه بگیره و یه جایی آرامش پیدا بکنه همون شیخ محمد تقی میشه که همراهش، جدایی نداره، ذاتی شده دیگه، جدایی امکان پذیر نیست. مسئله انقطاع العذاب والخلود من مختلف فیه انظار الباحثین من حیث نظر العقلی و من جهت الظواهر اللفظیه. از جهت ظواهر فالکتاب و نص فی الخلود، در کتاب آنچه که وارد شده، هم فیها خالدون و امثال این، در حقیقت لا یخرجون منها ابدا، که در حقیقت خالدین فیها، در انواع در حقیقت نص در کتاب وارد شده که خلود هست. قال تعالی و ما هم به خارجین من النار و سنه من طرق ائمه اهل البیت مستفیضتون فی، از طریق ائمه خلود مستفیض از روایاتی که وارد شده و خدشه در اونها نیست. اما قد ورد من غیر طریق اهل بیت اخبار فی الانقطاع و نفی الخلود و هیه متروحتون، این اخبار به مخالفت الکتاب، چون با نص کتاب و روایات مستفیض، یعنی نص کتاب کفایت میکند که هست، چون نص هر خبری که مخالف با این باشد مترود است، چه برسه به این که روایات مستفیض هم در کار هستند. اما این از جهت نقل، یعنی این خلاصه نظر ایشون در بحث نقلیه معلوم و آشکار دیگه، هیچ شبهه‌ای نه. اما من جهت العقل فقط ذکرنا فی ما تقدم من البحث فی ذیل قوله تعالی که آیه 48 بقره است و تقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، میگه اونجا ما گفتیم استدلال علی خصوصیات ما جاء به الشر فی المعاد بالمقدمات الکلیت العقلیه غیر مقدور لنا، غیر مقدور لنا، برای ما مقدور نیست، چون ما با مفاهیم کلیه قاب، جایی که مفاهیم کلیه اقامه شوند قابل برهانه. برهان یکی از خصوصیاتش چی بود؟ کلیت بود، در حقیقت ذاتیت و کلیت و ضرورت، اون شرایطی که برای برهان ذکر شده یکی از شرایطش کلیته. اگر کلی نباشد، جزئی باشد، قابل الجزئی لا یکون کاسبن ولا مکتسبن، نه برهان برش اقامه می شود نه مقدمه برهان قرار میگیرد، چون جزئی، نه خودش برهان برش اقامه قرار بر او اقامه برهان میشود، نه خودش میتواند برهان بر چیز دیگری باشد، چون جزئی است. لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. این در حقیقت اینجا ایشون میگه ان الاستدلال علی خصوصیات ما جاء به الشر فی المعاد بالمقدمات الکلیت العقلیه غیر مقدور لنا، لان العقل در اینجا لا ینال الجزئیات، عقل به جزئیات نمیتونه راه پیدا بکند، عقل فقط هیتش. ببینید این بیان اگر به صورت قاعده براتون باشه، بعضی جاها بعضی از افراد میان یه نکته ای رو میگن، نکته جزئیه رو، بعضی میگن برهانش چیه، برهان این چیه، جوابی که باید به اون داد اولا چیه، این سوال غلطه، جزئی قابل برهان نیست، اونجای برهان اقامه میشه. بله، اگر منظور تو دلیل است و به عنوان در حقیقت مؤید است و اینا جداست، اما اگه میگی برهان، برهان در اونجایی است که فقط کلی باشد، بر کلیات برهان. لذا یک کسی اومده گفت برهان بر این که، برهان بر این که در حقیقت چی باشه، مثلا فلان نبی رسول است و رسالت داره، برهان بر نبوت عامه اقامه میشود، اما بر نبوت خاصه برهان برهان اقامه نمیشه، نبوت خاصه جزئی است که نبوت خاصه، هرچند معجزات خودشتی هستند دلیلند، اما اینها در حقیقت برهان غیره، برهان باید کلی باشد. یکی از دلایل تو خود اینایی که اهل برهانن خودشون بیانشو کردن دیگه، مشخصاتشو توضیح دادن. لان العقل لا ینال جز و سبیل فیه تصدیق و مجاع، پس اگر عقل به اینها راه ندارد، سبیل راه در اینها چیه؟ تصدیق و مجاع به النبی و صادق من طریق الوحی للبرهان علا صدقه، همون وحیی که برهان بر صدق وحی اقامه شده، همون وحی برهان بر صدق وحی اقامه شده، حالا وقتی که وحی صادق شد، وحی بر هر چیزی دلالت بکند مقبول است دیگه، اونجا جای برهان، اونجا برهان نمیخواهد، چون وحی برهانی ثابت شد صدقش، برای ما اون جای برهان دارد وحی. وقتی برهانی ثابت شد برای ما وحی، هر چیزی را که وحی در حقیقت که صدقش برهانی بود برای ما اقامه کرد، او برای ما چیه؟ برای ما برهان است. لذا نقل با این عنوان، اگر برای ما نقل برای عنوان وحی باشد، برای ما میتواند مقدمه برهان قرار بگیرد، بر اینکه دلالت بشه و یقین آور باشد. خب و اما نعمه والعذاب العقلیان الطارئان علی النفس من جهت تجردها و تخلقها، اما نعمت و عذابی که نعمت و عذاب عقلی باشند که تاران یعنی آرزان، علن نفس من جهت تجردها و تخلقها به اخلاق و ملکات فاضله و ردیه، ملکاتی که ذاتی بشه، او اکتساؤها و طلب اکتسا پوشاندن دیگه، اکتساؤها و تلبسها به احوال حسنت جمیله و قبیحه، فقط عرفته ان هذه الاحوال والملكات تظهر للنفس بما لها من صورت القب او الحس، اونجاهایی که در حقیقت صورت قبیحه و صورت حسنه بوده برای نفس ظاهر می شود، فتنعم بما هی حسنت منها ان کانت ذاتها سعیده، اگر ذات سعیده باشد به اون ملکات حسنه متنعم می شود، و تعذب بما هی قبیحه مشوهه منها، اگر در حقیقت چی باشد، دقت بکنید دوتا، اگر ذات سعیده باشد فقط از ملکات حسنه و از در حقیقت تنعمات بهره منده، اما اگر ذات، اگر اون علم ها و نقمت ها رو ببینیم، نقمت ها فقط و فقط به ذات شقیه نیست. چرا؟ ذات حسنه میتونه نقمت داشته باشد. چرا؟ چون ذات حسنه خلتو عملا صالحا و آخر السیئه امکان پذیر توش، دقت میکنید؟ اما از اون طرف چی؟ آیا ذات سیئه متنعم میشود؟ نه، ذات سیئه تنعم ندارد، اما ذات در حقیقت چی؟ اما اون نقمت ها هم ممکن است به ذات، نقمت ها هم ممکن است به ذات سعیده به اصطلاح برسد، هم ممکن است به ذات شقیه، چون ذات سعیده یعنی ایمان در وجود او تام نبوده، مراتب ایمان رو داشته، اما این مراتب ایمان جمع میشه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، لذا میتواند عمل سیئه به او ملحق شود، اما الحاق عمل سیئه به ذات سعید عارضی است و زوال پذیر است، لذا با در حقیقت ابتلاعات دنیایی و برزخی و آخرتی اینها حتما جدا میشن. پس اگر ذات سعیدی شقاوتی به او چسبیده باشد، یقینا این شقاوت زائل شدنی است، منتها ممکنه زوالش خیلی طول بکشه از جهت مواقف قیامتی، در برزخ نشه تمام نشه، در مواقف مثلا تا آخرین موقف ها کشیده بشه، البته اینا همه عذابه تا این تطهیر بشه، درسته؟ اما در نهایت این ذاتی که سعید بود، حتی تعبیر بعضی رواج نست که اگر ذره ایمان در وجود کسی باشد، این به یقین داخل در جهنم خلد نخواهد شد. چرا؟ چون تمام اون سیئاتی که داشته در قبال این ایمانی که داشته، این ایمان با ذات او عجین شده، چون تطابق دارد با وجود او، با فطرت اولیه او تطابق دارد، به سرعت ذاتی می شود ایمان، ایمان به سرعت ذاتی می شود. این ایمان اگر تا لحظه موت باقی مونده باشه برای او، اگر باقی مونده باشه که نشون دهنده، اگر کسی با ذره از ایمان از دنیا برود، قطعا این به جهنم خلد وارد نخواهد شد، لذا تمام مواقف قبلی مطهراتن برای او تا او را از اون اعمال سابقی که داشته، اعمال قبیحه‌ای که داشته تطهیرش بکنن. اما کی تضمین داره که اعمال قبیحه تو وجودش بمونن تا لحظه آخر هم با همون ذره ایمان حفظ بشه از دنیا بره؟ هیچ تضمینی نداره. بله، یعنی اگر عارضی ذاتی شد تبدل ماهیت محقق میشه، البته، اما منتها به این راحتی نیست، نه اینکه مثلا با یه عمل امکان پذیر نیست، گاهی با یه عمل ممکنه این فطرت تغییر بکند، گاهی ممکنه با یه عمل ذات و ملکه‌ای در وجود انسان ایجاد شود، گاهی هم ممکنه هزار بار تکرار کرده باشه هنوز این ملکه نشده براش. این شدت شوق به عملی که انجام میشه و نفرت نسبت به عملی که انسان ازش گریزانه و همچنین استعداد و آمادگی شخص نسبت به حالات سابقش، لذا روایت دارد که خدای تعالی سخطش رو در بین همه گناهان مخفی کرد تا انسان از همه گناهان پرهیز کند. معلوم نیست سخط الهی، گاهی این است که انسان اعمال گناهی رو مرتکب شده اما هنوز در حقیقت از اون حالت ایمان خارج نشده، درسته؟ اما گاهی مثل دو کفه ترازو، اینا همه مضمون رواياته که مثل دو کفه ترازو میمونه که دیگه به مرتبه رسیده که گاهی لزوم نداره یک کبیره به او زمیمه بشه تا این ساقط بشه، بلکه چیه؟ انقدر این از به اصطلاح مساوی شد این حسنات و سیئات، به طوری که اگر یه سیئه صغیره زمیمه بشه، این کفه از حالت اعتدال خارج میشه و به سمت سیئه در حقیقت کشش پیدا میکنه. لذا معلوم نیست که انسان آخرین گناهی که او رو از ورطه و ربقه اسلام یا دین یا ایمان یا امت نبوی خارج میکند چی باشد؟ آیا یک گناه کبیره بزرگ باشد؟ یعنی ما تو نظرمون این است که حتما باید یک گناه کبیره خیلی بزرگی باشد که ما رو از ربقه دین خارج بکند. گاهی اینجوری نیست. گناهان سابق زمین چینی کردند، استعداد ایجاد کردند. یک گناه صغیره کوچکی که زمیمه میشود، نعوذ بالله، انسان از ربقه دین خارج میشه. یه دفعه میبینید شک در توحید، شک در نبوت، شک در امامت در وجودش بعد از اون ایجاد میشه و دیگه با اون یقین دیگه نیست. بله، او یه بحث دیگه ای داد، این الان با اینجا چیز نکنیم. اون از سعید و سعید اون فی بطن، اون مال نتیجه است، حالا بحثش باشه اون. یعنی اون برای کسی است که تو اون نگاه رو میبیند، البته یعنی اون کسی که اول و آخر پیشش یکیه، درسته؟ او میتواند ببیند که از سعید و سعید فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه. یعنی نه این که سعید سعید زاده میشه، شقی شقی زاده میشه، دیگه اختیار نیست. نه، او میتواند سعادت رو و شقاوت رو از ابتدا در وجود این اون که اول و آخر زمان پیش او چیه؟ یکیست. میگه این حقیقت تو عالم هست. دقت میکنید؟ این حقیقت تو عالم هست که میتوان قدم بر فرق زمان گذاشت و یک جا از همون لحظه که شخص زایده میشه تا انتهاش رو اون کسی که فرازمانه، ما که تو زمانیم لحظه به لحظه میبینیم، خود اون شخص که تو زمانه لحظه اختیار در اونجا، اما اون کسی که فرازمان میبینه مییابد که این با اختیار این مراتب رو طی میکند، میبیند که تمام اینها رو با اختیار چیکار میکند تا اونجا طی کرده با اختیارش، اما برای ما لحظه به لحظه آشکار میشه. البته این یعنی اگر صدقه میدهد و دفع شری میشود تو اونجا باز معلوم است، اگر استغفاری میکند و گناهی آمرزیده میشود، برای او که از فرازمان نگاه میکنه، نگید او موجب جبر میشه، او تو فرازمان داره نگاه میکنه. دقت میکنید؟ یعنی ما تو زمانیم، فرازمان نگاه کردن غیر از در حقیقت در زمان بودنه. اینجا ما احکام، لذا او میبینه تو فرازمان که این تو زمان این کارها رو خواهد کرد، تو زمان این کارها رو خواهد کرد، همه رو به اختیار خودش، نه به جبر، همش با اختیار خودش داره محقق میشه، هیچ جای جبر در کار نیست. خب عرضی ایمان رو داره، اما وقتی ذاتی خبیث شد، ایمان عرضی در همون در حقیقت دنیا و مواقف اولیه چی میشه؟ ایمان عرضی زائل میشه. بله، ممکن تو برزخ هم ببریم. تو بعضی از روایات داره که بعضی از اهل شقا دقت میکنن، بعضی از اعمال صالح رو داشتن که این تو دنیا جزاشو ندیده، اما تو برزخ جزاشو میبینیم، راحت از دنیا میره، قبض روحش راحت میشه، سوال جواب و نکیر و منکرش راحت براش محقق میشه. اینا جزای چیشه؟ اعمال صالحی بوده که داشته، اگر داشته، اینا جزا داده میشه، لذا تطهیر میشه. تطهیرش نه به معنای پاک شدن، تطهیرش یعنی تطهیر از خوبی ها میشه و بدیش تام میشه، صاف بد تام میشه دیگه. این رو هم داریم در روایات، درستم از مطابق قاعده هم هست، از جهت عقلی هم مطابق قاعده است که اینا عرض بوده در وجودش. اگر بخوان بهش در قیامت اصلا پاداش بدن نمیپذیرد. چرا؟ چون منکرش بوده، قبول نداشته اصلا این رو، اصلا این رو باور نداشته، انکار رابطه رو میبندد. این باورش بود که دنیا فقط در کاره، لذا جزاش هم مطابق او در دنیا داده میشه. اگر در برزخ هم داده میشه برای بعضی، چون برزخ تتمت و دنیاست به لحاظی، دقت کردید؟ برزخ هم تتمت و دنیاست به لحاظی، یعنی اون از اون بابه که اونجا هنوز امکان دارد که بگیم این با اعتقاد او سازگار است، لذا برخی از تنعمات در برزخ برای اونها محقق میشه. از عذابشون گاهی کاسته میشه به لحاظ اون چی؟ به لحاظ اون اعمال صالحشون. یعنی اگر تنعم رو هم نمیپذیرن، نمیتونن، جانها مختلفه دیگه، از عذابشون در برزخ قدری کاسته میشه به لحاظ اون اعمالی که داشتن. البته درسته اینها، اما این دیگه تو مرتبه جهنم خلد تا پاک پاک از خوبیه، یعنی خوبی دیگه در وجود او هیچ راه ندارد. این صاف صاف در بدیه، یعنی کامل بدیه دیگه. منتها البته خود بدها هم چی هستن؟ مراتب بدی رو دارن، در اینی که بدن و خوبی داخلشون نیست، اما چی هستن؟ مراتب بدیه دیگه، منافات نداره. تشکیک در بدی همچنان که تشکیک دیگه. بذارید بخونیم، میترسم که تطبیق پیش نرین بعد کم کم خلاصه دوستان خسته بشن از اینکه طول میکشه. این یه خود جلو بریم ان شاء الله. اینم بعد میفرماید که انما کانت من هذه الصور صورن غیر راسخه للنفس و غیر ملائمه لذاتها. اونهایی که راسخ نباشن، ملکه نشن، ذاتی نباشن، فانها ستزول، اونها حتما به زودی چی میشن؟ زائل میشن، مطابق قاعده است. لان القصر، چون قصر عرض برای این جبره. شما یه سنگو که بندازید به سمت بالا، این سنگ تو این نظام جوی وقتی به سمت بالا داره میره، به سمت بالا رفتنش قصره، یعنی زوره، جبره، نیروی شماست که داره اینو میبره بالا. و الا اگر رها بشه تو اینجا، به سمت پایین میاد، درسته؟ تا جایی که نیروی شما هنوز او رو امداد داره میکنه و کشش داره، این به سمت بالا میره. همون ولی رو به زوال نیروی شما، هی کم میشه، کم میشه در اثر استکاکی که جلو این رو میگیره و این مقاومت، وزن این و استکاک این چی میشه؟ هی خلاصه این نیرو کم میشه، کم میشه، تا به جایی میرسه که نیروی شما دیگه کشش اون مساعدت و در برای رفتن رو ندارد، لحظه ای میایستد و بعد شروع میکنه به چی؟ به پایین آمدن، درسته؟ در اونجاهایی که قصره، مطابق وجود ما کششش به سعادت است. خلق شده انسان برای هدایت، که خدای تعالی میفرماید که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که هدایت انسان به اختیارش محقق میشه. اساس این است که همه عالم در نظام وجود کمال اولیه‌شون رو خدا بهشون داده. اعطا کل شیء خلقه، کمال اولی، ثم هدا، کمال ثانوی. انسان هم از این قاعده مستثنا نیست، اما هدایت انسان هدایت عامه دارد که اون رحمت عامه باشد، که همین فعلیت هاست که میتونه پیدا بکنه، استعدادی است که به فعلیت میرسه. اما اون رحمت خاصه انسانی اونجاییست که مؤمن میشود، درسته؟ هر استعدادی رو انسان تقاضا بکند، سوال داشته باشد، سوالش واقعی باشد، خدای تعالی اجابت میکند، چه سعادت باشد چه شقاوت باشد، مجیب سوالات هست در جان، چون این طلب دارد. لذا وقتی که ملکه ذاتی میشه برای انسان، طلب شقاوت رو دارد، اینم فعلیت پیدا میکند برای انسان. لذا چون نیک نظر کرد، پرخیش دران دید، گفتازه که نالم که از ماست که بر ماست. خدا اهل انتقام نیست، بلکه انتقام الهی به واسطه این است که ما خودمون رو تحت اسم منتقم بردیم، نعوذ بالله. ما خودمون رو در با در حقیقت اعمالمون تحت اسم المنتقم بودیم. در خدا انفعال ایجاد نمیشه، تغییر. کتاب به حال برای این رحمت انجام میداد، از حالا به بعد یه دفعه ناراحت شه، منتقم بشه. نه، ما میتوانیم تغییر داشته باشیم، خودمون رو از اسم تحت اسم رحمان و رحیم تحت اسم چی قرار بدیم؟ منتقم قرار بدیم. این لذا این که میفرماد فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، نه اینکه خدا مرض به این اضافه میکند، یعنی خدا تعالی وقتی ذات این تقاضای مرض رو دارد و میطلبد، خدا تعالی فعلیت میده، اجابت، این خودش رو برده تحت اجابت این فعلیت. اما خدا تغییر درش ایجاد نشده، خدا انتقام نمیگیره از اینها که در حقیقت لذا در روایات انتقام الهی معنا شده. انتقام الهی یعنی اینکه انسان خودش رو الله یستهزئ بهم، نه خدا مستهزئ اینهاست که اینها در حقیقت استهزا کردن خدا رو، خدا هم استهزا میکند، نه، خدا در حقیقت بالاتر اجل و شأن از این است که بخواد با اینها کل کنه، هر چی اینا بکنن، نه، این خودش رو تحت اسم چی قرار داده؟ مستهزئ الهی قرار داده، یعنی تحت اونجا قرار داده که خدای تعالی در حقیقت فعل الهی نسبت به او فعل استهزایی میشه. و مکر الله و مکر و مکر الله و الله خیر اینا در توحید صدوق بابی به همین عنوان، مکر الهی، استهزاء الهی، مرض در حقیقت که از اون اینا رو بابی قرار داد در توحید صدوق. روایاتی چند روایت آورده، رجوع بکنید، خیلی به اصطلاح نتیجه بخش اثرگذاره. و انما کانت من هذه الصور صورن غیر راسخه للنفس و غیر ملائمه لذاتها فانها ستزول لان القصر لا يكون دائميا ولا اکثريا، نه دائمی نه اکثری. این لا دائمی ولا اکثریا یه قاعده عظیم در حقیقت رحمته، که سبقت رحمت در بر غضب در عالم اقتضا میکند که قصر نه اکثری باشد نه دائمی باشد، امکان ندارد. لذا این قاعده میتواند منشأ برای بسیاری از مباحث علمی باشد. ما یه جایی بودیم، بعضی دوستان اونجا اظهار میکردن، متخصصهای رشته‌های مختلف هموتولوژی و نمیدونم ایمونولوژی و رشته‌های مختلف خون و ایمنی و ایمنی و اینا بودن، رشته‌های اونجوری بودن. بعد اونا توی بحثی که بود میگفتن که این سلول‌های ایمنی از هر صد تایشون تو برهه‌های اول در حقیقت نظام کودکی که انسان به دنیا میاد، از هر صد تایشون که به دنیا میان متولد میشن این سلول‌های ایمنی، 95 تاشون ابی میرن، خطا بوده وجودشون، آزمایش میشن، بعد در حقیقت آزمایش خیلی سنگینه، رفوزه میشن و اونجا حالا بیان چیز داره ها، بیان علمی داره، و ابی میرن دوباره منحل میشن و انحلالشون دوباره تولید. من عرض کردم طبق قاعده فلسفی امکان ندارد، خطای اکثری امکان ندارد. دقت میکنی؟ خطای اکثری غیر ممکن است در نظام وجود، لذا حتما این 95% حتما اثر وجودی دارند، منتها به خاطر اینکه مدت عمرشون کوتاهه شما اثر وجودی اونها رو ندیدید. حتما تو راستای بقای بدن این 95 تا اثر دارن، اثر نه اثرشون این باشه که نیستن فقط، نه حتما یه اثر دارن. لذا اگر در حقیقت بخواد این تو نظام وجود خطای اکثری راه ندارد، دقت کنید، قصر اکثری راه ندارد، قصر دائمی راه ندارد. نتیجهش خیلی تو مباحث علمی زیاد میشه. اینجا به صورت یه قاعده ساده است. لذا اگر میگیم سلامت اصل است در نظام در حقیقت وجود، طهارت اصل است در نظام وجود، رحمت اصل است در نظام وجود، غضب عارضی است، مرض عارضی است، نجاست عارضی است، کل شیء لک طاهر حتی تعلم. ببینید قواعد فقهی هم بر همین اساسه، اساس این است که این شیء چی باشه برای تو؟ طاهر باشد، حتی تعلم انه قذر، تا اینکه تو یقین کنی و علم پیدا بکنه که این قذر است، درسته؟ و الا تا این قواعد مبتنی بر هم است که اساس در نظام وجود بقاست، مگر در حقیقت خلافش عارض بشه. اینا بحث‌های جالبی است. شهید مطهری هم به بعضی از این در کتاب شریف عدل الهیش اشاره کرده، یه بحث زیبایی رو آورده، تطبیق کرده با بعضی از مسائل. دوستان رجوع کنن، اصالت و سلامه، اصالت و طهاره، اصالت و در اونجا چند تا بحث رو اصل رو در حقیقت اصالت و رحمه بیان میکنه، خیلی جالبه، دیدنیه، حتما رجوع بکنید اونجا. و هاذه النفس هی النفس السعیده ذاتن، نفس سعیده است، ذاتش سعیده است، و علیها حیات شقیه، اما عوارض شقیه دارد، قالب شکلش ظاهر شقی شده اما ذاتش سعید است. ممکنت و زوال انها، این شقاوت از او امکان زوال دارد. کن نفس المؤمنت المجرمه، مثل مؤمنی که چیه؟ مجرمه، گناهکاره. مؤمن مجرم اگر مؤمن صدق بکند بهش، نه مؤمنی که ما میگیم ها که ظاهر باشه، مؤمنی که واقعا درونش ایمان بانده باشد، با همه اینها اگر مانده باشد این مؤمن نجات پیدا میکند. و اینهاش عوارضه، خیلی قاعده مهمی ها. نمیدونم خلاصه با اینکه داریم خلاصه مختصر میگیم و میریم، این چقدر بشارت برای ما، چقدر در حقیقت این میتونه انسان رو نسبت به این که خدای تعالی چه رحمتی رو قرار داده نسبت به ما و چقدر وسعت رحمت قرار داده و چقدر ایجاد و امید میتونه بکنه، و از اون طرف هم چقدر احساس شرمندگی که خدا با این رحمت و رعفت این گونه. ولی ما باز در حقیقت، خودم رو عرض میکنم، در این حد متوقف نمیشیم که جرم عرضی باشد برامون، تا مرحله پیش میریم که جرم چی بشه؟ ذاتی بشه. این دیگه خیلی انسان باید شقاوت در وجودش غلبه بکند نعوذ بالله، تا به جایی پیش بره که جرم در وجودش ذاتی بشه. و هذا کله ظاهر، تا اینجا بس روشنه. اختلاف در کجاست؟ حیات ردیه‌ای که رسخت فی النفس، شقاوتی که ذاتی بشه. آیا در جایی که شقاوت ذاتی بشه این خلود امکان پذیر هست یا خلود امکان پذیر نیست؟ اقوال مسئله و بحث مسئله انشاءالله در جلسه هفته آینده که شنبه باشه، سه شنبه چهار شنبه در خدمت دوستان انشاءالله اصول کافی هست.